واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با امید صحت و سلامتی شما برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان را رد کرده است که گویا در سال روان میلادی در درگیری‌های مسلحانه آن گروه حدود 15,000 نیروی امنیتی افغان را کشته و 9,430 تن دیگر را مجروح کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال 2017 در مقایسه با 2016 کمتر بوده است. آقای وزیری رقم مشخصی از تلفات نظامیان افغان را ارائه نکرد، اما گفت که ادعای طالبان در این باره 10 برابر کمتر از رقم اصلی تلفات نظامیان افغان در جنگ میباشد. قاری محمد یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میخواند با ارسال یک ایمیل به رسانه ها همچنان ادعا کرده که آن گروه در حمله بر نیروهای افغان و بین المللی 289 سرباز خارجی را کشتند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که قرار است به زودی گزارش رقم تلفات طالبان و سایر گروه های دهشت افغان به نشر برسد. حکومت چین مسئولیت پرداخت هزینه مالی ایجاد یک لوای کوهی را برای نیروهای افغان در ولایت بدخشان افغانستان به عهده گرفته است. روز پنجشنبه در یک نشست در بیجینگ، جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان و جینگ شوکی لیانگ همتای چینایش روی این مسئله موافقت کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که تنها تمام مصارف لوا را چین می‌پردازد، اما لوا را مطلقاً افغان‌ها ایجاد کرده و چین در آن دخالت ندارد.
خصوصا در خدمت آموزش افسران و معلمینی که در چین مصروف تدریس هستند، وزیر شبه دفاع از اونا تقاضا کردن که سهمی را زیادتر بسازد که افسران زیادتر به کشور چین برن اونجا آموزش ببینن، آموزش نظامی در تمام مسلک های وزارت دفاع.
چین و افغانستان در مربوطات ولسوالی واخان ولایت بدخشان 76 کیلومتر مرز مشترک دارند. ادامه مشروع خبرهای جهان را در رادیو آشنا میشنوید. یک روز پس از مظاهرات در شهر مشهد ایران، مقامهای قضایی آن شهر روز جمعه از دستگیری 52 اعتراض کننده خبر داده است. روز گذشته صدها تن در شهرهای مشهد، نیشابور و کاشمر دست به اعتراض زده و با شعارهای علیه دولت از افزایش قیام انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تا حال مقامات ایرانی دلیل دستگیری و اتهام وارده به مظاهره کنندگان را اعلام نکردند. اما قبل بر این، مقام‌های امنیتی و پلیس در ولایت خراسان اعلام کردند که شماری از مظاهره کنندگان را به تعرض به املاک عامه و تخریب آنها متهم کردند. نوارهای ویدیویی نشر شده از جریان اعتراضات روز پنجشنبه نشان می‌دهد که مظاهره کنندگان آرام بودند، اما پلیس بر آنان حمله کرده است. اعتراضات سیاسی به ندرت در ایران رخ می‌دهد، اما در اغلب موارد مردمی که از وظایفشان خارج می‌شوند و یا معاششان را به دست نمی‌آورند دست به اعتراض می‌زنند.
این در حالی است که شهر کرمانشاه ایران نیز امروز جمعه شاهد مظاهرات گسترده بود. شبکه خبری فارس گزارش داده که پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگانی که تلاش کردند شعارهای ضد حکومتی را سر داده و بر املاک عامه حمله ور شده بودند، آنان را جدا سازند. در نتیجه آتش سوزی پنجشنبه شب در یک ساختمان پنج طبقه‌ای در شمال نیویورک، کم از کم 12 تن به شمول یک کودک جان خود را از دست داده است. والی نیویورک گفته است که 5 مجروح به شفاخانه انتقال یافته که وضعیت 4 تن آنان وخیم می باشد. بیل دی بلاسیو این رویداد را مرگبارترین رویداد آتش سوزی در بیش از 25 سال اخیر در نیویورک عنوان کرده است. مقامات اطفایه می گویند که قربانیان آن رویداد را افراد بین سنین 1 ساله تا 50 ساله تشکیل می دهد. بیش از 160 کارمند اطفایه برای خاموش ساختن آتش آن ساختمان و نجات ساکنان آن به محل رسیده بودند. در نتیجه گلوله‌باری افراد مسلح موتورسیکل سوار روز جمعه در بیرون محوطه کلیسای مارمینا در مصر، کم از کم 10 تن به شمول 8 مسیحی قبطی و یک افسر پلیس کشته شدند. مقامات امنیتی مصر با تایید این خبر گفته است که یک تن از حمله کنندگان به ضرب گلوله کشته شده، اما یک حمله کننده دیگر موفق به فرار شده است. سخنگوی کلیسای ارتدوکس قبطی مصر در اعلامیه اذعان داشته که در یک حمله جداگانه در همان محله کلیسا 2 قبطی را کشتند. اقلیت مسیحیان مصر از دسامبر 2016 به این سو همواره هدف تندروان اسلامگرا قرار داشتند که تا به حال بیش از 100 تن آنان کشته و ده ها تن دیگرشان مجروح شده است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. کرملین تیرگی و وخامت روابط مسکو را با واشنگتن در 2017 مایوس کننده ترین خبر سال عنوان کرده است. دمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرده که روسیه به دنبال روابط حسنه با ایالات متحده استوار بر اعتماد و احترام دو جانبه است، اما خاطر نشان کرد که این امر زمانگیر خواهد بود. روابط میان دو کشور پس از زمان جنگ سرد به تعقیب دخالت روسیه در جزیره کریمیه در اوکراین و ادعای مداخله مسکو در انتخابات 2016 ایالات متحده به سردی گرایده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن بر اعلامیه ملل متحد پیرامون تلفات غیر نظامیان در یمن انتقاد کرده و آن را جانبدارانه و به نفع شورشان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
در اعلامیه این ائتلاف آمده است که ملل متحد می باید روی مکانیزم کارهای بشر دوستانه و شایستگی کارمندان آن نهاد در یمن تجدید نظر کند. ملل متحد روز پنجشنبه گفت که حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن 109 غیر نظامی را در 10 روز گذشته کشته که تنها 68 تن در یک روز در حملات جداگانه هوایی کشته شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از آن می کند که اعلامیه ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان باعث ایجاد ابهام درباره معلومات و اسناد می شود که ملل متحد به آن اتکا می کند و اعتبار آن نهاد را ضعیف می سازد. بنبست جنگ در یمن تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته و 3 میلیون یمنی را بیجا ساخته و آن کشور را در آستانه قحطی قرار داده است.
تندروان مستقر در باریکه غزه 3 راکت را به جانب اسرائیل شلیک کردند. مقامات اسرائیلی میگویند که 2 راکت را توسط سیستم دفاع راکتی خنسا کرده و راکت 30 یک ساختمان را خسارمند ساخته، اما تلفاتی در پی نداشته است. پس از آنکه رئیس جمهور ایالات متحده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، سلسله شلیک راکت ها از غزه به جانب اسرائیل افزایش یافته است. این در حالی است که فلسطینی ها پس از نماز جمعه در بیت لحم علیه به تصمیم ایالات متحده درباره بیت المقدس مظاهره کردند. اعتراض کنندگان ضمن حمله بیرق فلسطین و سردادن شعارهای ضد آمریکایی تایرها را در وسط موتر به آتش کشیدند. امامان مساجد در سرتاسر سوریه از مسلمانان خواستند تا در نماز جمعه این هفته دعا کنند باران ببارد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به امامان مساجد دستور داده تا در نماز جمعه برای ریزش باران نیز دعا نمایند. شبکه رسمی خبری سوریه اعلام می‌دارد که باران‌های ناکافی و تغییر اقلیم محصولات زراعتی را در سال روان در آن کشور متاثر ساخته است. سوریه به خاطر درگیری‌های 6 سال اخیر بیشتر زیربناهای خود را از دست داده و کمبود باران ضربه سنگینی را به محصولات زراعتی آن کشور وارد کرده است. از جانب دیگر در اسرائیل عبادت کنندگان یهودی نیز به درخواست وزیر زراعت آن کشور برای ریزش باران در غرب بیت المقدس دعا کردند. و خبر آخرم این که مقامات پاکستانی 145 ماهیگیر هندی را به مقامات هندوستان در سرحد لاهور تسلیم دادند. اعظم شیر یک جنرال پاکستانی روز جمعه گفت که آن ماهیگیران هندی به جرم ماهیگیری غیرقانونی در آبهای پاکستان قبلا از زندان کراچی رها شده و به لاهور انتقال یافته بودند. قرار است یک گروه دیگر ماهیگیران هندی در ماه آینده رها شوند. مقامات نیروهای بحری هند و پاکستان اکثر ماهیگیران دو کشور را که از قلمرو آبی آن دو کشور عبور می‌کنند بازداشت و زندانی می‌سازند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما روی زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. قرار است چین مصارف ایجاد یک لوای سرحدی اردوی ملی را در ولایت بدخشان بپردازد. هدف این لوا مبارزه با دهشت افغانی خوانده شده است. چین یکی از متحدین افغانستان است که روابط کشیده با ایالات متحده دارد، کشوری که متحد عمده افغانستان به حساب می رود. در رابطه با ایجاد این لوا و اینکه تأثیر بر روابط کابل و واشنگتن به جا خواهد گذاشت یا خیر، همکارم محمد هاشم حبیب زاده با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه انجام داده است که در آغاز آقای رادمنش در مورد چگونگی ایجاد این لوا معلومات ارائه کرده است.
این یک نوای سرحدی است که در منطقه واخان جابجا خواهد شد. در مورد آشا عبادا و البسی ازی وجودش چین کمک میکنه و تاسیساتشان که گفته اساس گذاری شود، چین این کمک ها را صورت خواهد داد. شما خبر دارید که چین در منطقه کشور است که در همکاری با کشورهای همکار ما در برابر توریزم فعالیت های مثمری را انجام داده و در مورد صلح با پاکستان، روسیه و با افغانستان هم روابط را صورت داده و این کشور می خواهد که در این منطقه یک لوای وجود دارد که در امر تامین امنیت این منطقه ای بتانه فعالیت های مثمری را انجام بده.
ایلوا تا اخیر تمام حفظ مراقبت و معاشات و سایر مصارفش چین تمویل میکنه یا فقط در ایجادش چین کمک میکنه و سپس از بودجه وزارت دفاع تمویل میشه؟
خب البته همه چیزی که به این لوا داده میشه از طریق خود افغانستان این سر صورت داده خواهد شد، اما کمک هایی که صورت میگیره بخاطر تجهیزات و یاشه و البته و ممر این چیز های از دیره البته از یکی چین در افغانستان کمک خواهد شد.
آیا این لوا از سایر لواهای اردوی ملی که در دیگر ولایت‌ها مستقر است تفاوت خاط داشت چون این کوهستانی خوانده شده؟
بله این لوای کوهی است و این هم همونطور یک لوا هست که در منطقه واخان جابجا میشه و این کمک ها در سفر که جناب وزیر دفاع ملی افغانستان در بیجینگ داشتن این طرح شده و وقتی که این شروع شده ما میتوانیم با همه جزئیات رسانه ها و مردم شریف خود کاملا به جریان بمانیم.
بله، شما یادآوری کردین که چین یک کشوری است که همیشه در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کرده، ولی روابط چین با ایالات متحده که یکی از متحدین عمده افغانستان است آنچنانه که باید باشه سازگار نیستن با هم دیگر. آیا فکر میکنین که امریکا در این رابطه ایراد خواهد داشت؟
ما فکر میکنم که کشورهای منطقه کوششان این هست که به خاطر انکشافات بعدی که از نگاه اقتصادی و دیپلماتیکی به وجود خواهد آمد در امر صلح منطقه کوشش میکنند و ایالات متحده آمریکا هم به خاطر مبارزه علیه تروریسم و بازنگذاشت استراتژی که اخیرا اعلام شده منظورشان این هست که مشکلات از بیناهای فعالیت های تروریستی در منطقه باید از بین برده شود. خب وقتی که این تروریست ها در افغانستان و منطقه از بین برده شود و صلح در کشور ما به وجود بیاید این به نفع تمام دنیا و منطقه خواهد بود و افغانستان هم که در خط اول مبارزه علیه تروریسم است از تمام کشورهای منطقه و دنیا خواستش این است که صلح منطقه و صلحی که در افغانستان به وجود میاید به نفع همه کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، همه کشورهای دنیا و منطقه خواهد بود.
بله، در یک موضوع دیگه امروز آقای رادمنش طالبان با نشر گویا گزارش سالانه خود گفتند که در طول سال جاری تقریبا 15,000 نیروی افغان از بین بردند و بیش از 9,000 نفر دیگر از زخمی ساختند. آیا ارقامی که از طرف طالبان ارائه میشه شما ایره تایید میکنید؟
اینها شمارش خود ندارن چی جایی که شمارش ما رو داشته باشن. اینها فقط تبلیغات هست به خاطر خراب ساختن امنیت روانی مردم افغانستان. ما در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان توانستیم همه استراتژی هایی که تروریست ها در افغانستان به ارتباط سکوت 6 ولایت و 13 ولسوالی داشتن این ما به شکست مواجه ساختیم و به تیاری ولسوالی هایی که در افغانستان هم فعلا ادعا میشه که طالبا دوست دارن، طالبا فقط صرفا میتوانن که از خود دفاع بکنن، نه در مقابل با نیروهای دفاعی افغانستان شکست های زیادی رو متحمل شدن و این فقط جزء تبلیغاتشان است که همیشه از طریق رسانه ها و سایت هایی که دارند میخوان که آمدید به شکل که همیشه این گفار زدن که به خورد رسانه ها بکن. این فقط یک تبلیغات بیش نیست.
آیا نزد شما ارقام وجود داره در رابطه با این که چه تعداد از طالبان در جریان سال جاری از بین رفتن یا کشته شدن؟
ما فقط در آخر سال امی حالی هم به خاطر یعنی راپور و ایسایه ما مصروف هستیم. انشاءالله در آخر این سال ایسری ما ای را به رسانه ها میتیم و یقیناً که طالبان در افغانستان و در گروپ های تروریستی متحمل تلفات زیاد شده که بگذاریم به شکل دقیقش با محاسبه خدمت شما بعداً ارائه بکنم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. منابع حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگویند که در روزهای نخست هفته جاری به تعداد 90 تن از زندانیان حزب اسلامی وابسته به حکمتیار از زندانهای بکرام و پلچرخی کابل آزاد می شود. تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که سرعت عمل در رهایی زندانیان وابسته به حزب اسلامی یا بخش حکمتیار به نوعی با بحران جاری میان ارگ و جمعیت اسلامی ربط دارد و پیام به جمعیت که در مذاکرات پیشرو باید تعامل پذیر باشد. با گزارش در این مورد از عبدالحی ورشان توجه کنید.
در آستانه بحران و فضای متشنج میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی، منابع حزب اسلامی شاخه حکمتیار و حکومت وحدت ملی اعلام کردند که تمام پروسه رهایی زندانیان حزب اسلامی تکمیل شده است و حکم رئیس جمهور برای آزادی زندانیان حزب از زندانهای بگرام و پلچرخی صادر شده است. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی بر روز جمعه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که حکم رئیس جمهور غنی در مورد آزادی زندانیان حزب اسلامی صادر شده است.
در قسمت رهاییشان تمام پروسه تکمیل است. رئیس جمهور هم حکم رهایی اونها را داده. ان شاء الله در هفته 9 به تعداد 90 نفر از مجاهدین حزب اسلامی از زندان‌های بگرام و پلچرخی آزاد میشن.
آقای ارشد به ادامه گفت که توقع این بود که توافقنامه هر چه زودتر عملی میشد و در ظرف 2 ماه نخست همه زندانیان حزب رها میشدند، مگر حکومت در تطبیق و عملی کردن موافقت نامه به کندی عمل کرده است. سخنگوی حزب اسلامی در مورد این 90 تن زندانیان که در هفته جاری آزاد می شوند معلومات داد و گفت.
اینا کسانی هستند که فقط به جرم فعالیت های نظامی در سنگرهای جهاد و به جرم فعالیت های سیاسی و تعهدشان به حزب اسلامی تحت قیادت حکمتیار صاحب اینا فعالیت داشتند، از ولایات مختلف دستگیر شده بودند که الحمدلله علی انشاءالله در هفته 9 آزاد میشه.
اکرم خپلواک مشاور رئیس جمهور غنی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ضمن تایید این خبر رهایی زندانیان حزب اسلامی حکمتیار در هفته جاری گفت این روند رهایی 90 تن از زندانیان حزب ربطی به کار شورای عالی صلح ندارد، بلکه از سوی کمیته خاص موسوم به کمیته تطبیق موافقتنامه میان حزب اسلامی و دولت پیش برده میشود. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد سرعت عمل در رهایی این 90 تن از زندانیان حزب در شرایط فعلی که فضای سیاسی کشور متشنج است به نحوی مرتبط می‌دانند با کشمکش میان ارگ و جمعیت اسلامی بر سر برکناری عطا محمد نور ولی بلخ. دکتر لطیف نظری آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه به این باور است که این اقدام ارگ دو پیام واضح دارد، یکی این که نشان می‌دهد که ارگ به تعهدات خود استوار است و پیام دوم هم به جمعیت اسلامی است که در مذاکرات جاری میان ارگ و جمعیت باید به تعامل تن بدهند.
می‌تونه یک پیام باشه به جمعیت اسلامی که پشتوانه حکومت افغانستان یا ارگ ریاست جمهوری به صورت مشخص حزب اسلامی هست و اینا باید بتونه تعامل کنه با حکومت و جز راه مذاکره و گفتگو در ارتباط با مسئله مشکلی که به وجود آمده بین جمعیت اسلامی و حکومت هیچ رای حل دیگه ای نمیتونه داشته باشه.
اما ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با این دیدگاه آقای نظری هم نوا نبوده، میگوید که رهایی زندانیان حزب به مشکل پیش آمده بلخ زیاد ربط ندارد. به قول آقای صافی حکومت دارای فوج داخلی و خارجی است، نباید محتاج زندانیان حزب اسلامی پنداشته شود.
اگر کسی نسبت به تا یا خود حکومتی کار کرده باشن که بخاطر اتمامد نور یا را زود رها کرده باشن هنوز هم در پلان نداشتن که رهاش کنن و زود رهاش کرده باشن این ضعف حکومتشان متوازه گم.
توافقنامه صلح میان حزب اسلامی بخش حکمتیار و حکومت وحدت ملی در ماه میزان سال گذشته صورت گرفت و در ماه ثور سال جاری در نخستین مرحله که با تأخیر عملی شد با تعداد 55 تن از زندانیان حزب اسلامی حکمتیار آزاد شدند و اینک در مرحله دوم با تعداد 90 تن از زندانیان حزب رها می شود.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM مشنوید. در ادامه گزارش این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ضمن متهم کردن چین به تخلف از تحریم های نفتی بر کره شمالی گفته است که تا کنون چین در مورد اختلاف تجارتی از خود نرمش نشان داده است. در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور ترامپ، وزارت خارجه چین بیان داشته است که آن کشور همواره به فیصله نامه های شورای امنیت پابند بوده و در صورت همچون فعالیت ها اقدامات جدی را روی دست می گیرد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. چین روز جمعه گزارشات را رد کرده است که گویان کشور به گونه غیر قانونی به کره شمالی محصولات نفتی به فروش می رساند. این واکنش چین بعد از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که وای از این عمل کرده چین راضی نیست. رسانه چوسون البوی کره جنوبی در جریان این هفته به نقل از منابع حکومتی آن کشور گفته است که ماهواره های جاسوسی آمریکا کشتی های چینایی را که از ماه اکتبر در حدود 30 بار نفت را به کشتی های کره شمالی انتقال می دهند شناسایی کردند. اما مقامات ایالات متحده جزئیات این گزارش را تایید نکردند. هوا چونیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت که وی گزارش های اخیر رسانه ها را بررسی کرده است که در آن کشتی چینایی در انتقال نفت به کره شمالی به تاریخ 19 اکتبر مزنون است. این مقام چینایی افزود که از ماه آگست به این سو هیچ کشتی داخل و یا هم خارج به بندر چین نشده است. وای میگوید مجموعه از گزارش های اخیر واقعیت ندارد. چین همیشه به فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با کره شمالی پابند بوده و به تعهدات بین المللی خود عمل کرده است. ما هرگز اجازه نمی دهیم که شهروندان و شرکت های چینایی فعالیت هایی را انجام دهند که در تناقض با فیصله نامه های سازمان شورای امنیت قرار داشته باشد. اگر بررسی ها از نقص فیصله نامه شورای امنیت تایید شود، چین به طور جدی با قوانین و مقررات وضع شده مقابله خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صراحت سیاست‌های تجارتی اداره اش را با چین در حل بحران هسته‌ای کره شمالی ربط داده است. از سوی هم یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت این کشور از همچو فعالیت‌های چین با کره شمالی که شامل معامله نفت و زغال سنگ می‌شود آگاه بوده است. در گزارش دیگر آمده است که کره جنوبی امروز جمعه یک کشتی با بیرق هنگ کنگ را به ضمن انتقال نفت به کره شمالی ضبط کرد. تحریم های وضع شده بر کره شمالی همچون فعالیت ها با کشور را نفع می کند. حکومت هنگ کنگ بیان داشته است که برای اخذ معلومات با مقامات کره جنوبی در ارتباط است و در صورت نیاز اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت. مقامات چینایی در همین حال در مورد این رویداد ابراز ناخبری کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تحقیق کنندگان مستقل ملل متحد از گروه های حقوق بشری در میانمار خواسته است تا خواهان اعمال فشار بین المللی بر چین و روسیه شوند و آن دو کشور را وادارند علیه نقض حقوق بشری در میانمار مخالفتشان را اعلام کنند. کشتار اقلیت روهینگایی و به آتش کشیدن منازلشان در ایالت راخین میانمار باعث شده است که بیش از 65,000 اقلیت مسلمان به بنگلادش کشور همسایه میانمار پناه ببرند. به مطلب رویترز در این مورد توجه کنید که تفصیل آن را قدیر مشرف به توجه می رساند.
یانگ لی محقق ویژه ملل متحد در امور میانمار روز پنجشنبه به خاطر خواهان تاکید گروه‌های حقوق بشری بر اعمال فشار بر مسکو و بیجینگ شده است که آن دو کشور در حمایت از اقدامات ملل متحد برای توقف سرکوبی‌های نظامیان میانمار در رخین ناکام ماندند. حکومت میانمار هفته گذشته خانم لی را نگذاشت از مناطق آسیب دیده آن کشور در ولایت رخین بازدید کند.
می خواهم از جامعه بین المللی بخواهم تا کار خود را با چین و روسیه ادامه دهند و آن دو کشور را در بخش حمایت از حقوق بشر ترغیب کنند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و سازمان همکاری های اسلامی سرکوبی روهنگیایی ها را توسط نظامیان حکومت میانمار محکوم کرده اند، اما چین و روسیه در کنار آنان قرار نگرفته است. حکومت روسیه قبلا در قبال هر گونه مداخله در امور میانمار هشدار داده بود. نیکولای لیتسوپادوف سفیر روسیه در میانمار گفته است که مسکو به خاطر مخالف مداخله گسترده در امور میانمار است که آن امر به هیچ نتیجه بنیادی نمی رسد. اجتماعات روهنگیایی ها و مدافعین حقوق بشر در میانمار سربازان اردوی آن کشور را به کشتار، تجاوز جنسی و آتش زدن قریه ها در ولایت رخین متهم می کنند. مقامات ارشد ملل متحد و ایالات متحده آن اقدامات را پاکسازی قومی عنوان کردند. موقف روسیه و چین به خاطر در بخش میانمار حائز اهمیت است که هر کدام از آن کشورها می توانند مانع راجع ساختن ادعاهای نقض حقوق بشری در میانمار به محکمه بین المللی جرایم جنگی یا هاگ گردند. هاگ نمی تواند بدون اینکه قضیه رخین به آن محکمه راجع شود دست به کدام اقدامی بزند، چرا که میانمار عضویت آن محکمه را ندارد. اما حکومت میانمار هر گونه نقض حقوق بشری را در ایالت رخین رد کرده گفته است اردوی آن کشور در عملیات مشروع ضد شورشگری در آن منطقه مصروف بوده است. در نتایج تحقیقات داخلی که به تاریخ 13 نوامبر امسال به نشر رسید، حکومت میانمار خود را از هر گونه اعمال ضد بشری در رخین مبرا خواند. وزارت امور خارجه میانمار گفته است که یانگ لی نماینده ویژه ملل متحد در امور آن کشور در گزارش ماه جولای خود عدالت و بی‌طرفی را مراعات نکرده بود و میانمار خواهان یک محقق عادل می باشد. خانم لی گفته است باید در آن منطقه تحقیقات عادلانه مستقل و جزئی صورت گیرد.
فکر می کنم خانواده های قربانیان حق دارند بدانند که در آنجا چه اتفاق افتاده است و باور من این است که مردم میانمار باید درباره حقیقت بدترین بحران بشری که در برابر چشمانشان اتفاق افتاده است آگاهی حاصل کنند.
سروی مهاجرین روهنگیایی در بنگلادش توسط اداره امدادرسانی بدون مرز مدیسین سنز نشان می‌دهد که کم از کم 6700 روهنگیایی در ایالت رخین یک ماه پس از شعله‌ور شدن خشونت‌ها در اواخر ماه آگوست کشته شده‌اند. محقق ویژه ملل متحد همچنان حکومت کنونی میانمار را به خاطر سرکوبی رسانه‌ها در آن کشور به شمول زندانی ساختن دو خبرنگار رویترز که درباره بحران‌های اخیر رخین گزارش می‌دادند شدیداً انتقاد کرده است. اما حکومت میانمار میگوید که آن گزارشگران رویترز معلومات غیرقانونی را به دست آورده و قصد داشتند آن را در رسانه ها پخش کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه دری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آمده نشر از با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.